مردم غزنی مشغول به مشاغلی هستند که هم رنگ سنتی دارد و هم کارهای امروزی را می تواندید.
خوب هستی بیاده؟
تکلا
چی جور میکنین بخیر؟
کلان
تکم زی؟ به غزنی خدر خواه چقدر باز تو گفتی فروش میشه روزی؟
روش یک دانه هر دو دانه
یک دانه قیمتش چقدر میباشه؟
قیمتش یادی که در طول است پای 80 روپیه 70 روپیه
یک دانه چند پاو میه؟
یک دانه
64
تا
10 پاو 64 تا 10 پاو هر چقدر قوی میگیری باید پاوش زیاد باشه دیگه گرنگ باشه چه یک چیزی خطرناک است این خود جنگ به درد نمیخوره
نه
دشان میدار خب سری با چی میشه؟ سری
دلش کم میکنه
به خاطر مالداری سفر و چکر امروز به دلتان بوده باشد دوستان تا سفر و چکری دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها افغانستان کوههای سر به فلک کشیده بیابانهای وسیع درههای عمیق و دامنهای سرسبز
دوستان و عزیزان شنونده برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی یعنی برنامه انعکاس انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و سلیقه رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سفر بایدن به خاورمیانه، و وضعیت زغال سنگ افغانستان و گفتگو با سخنگوی وزارت معادن حکومت طالبان. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که ایران از مواضع به حق و منطقی خودش عقب نشینی نمی کند تصریح کرد هیچ کس حق نداره با زبان زور با ملت ایران سخن بگوید. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته در واکنش به ادعاهای اخیر آمریکایی‌ها در خصوص برجام گفت: آمریکایی‌ها گفتند ایران باید به برجام برگردد، در حالی که جمهوری اسلامی هرگز از برجام خارج نشده و این آمریکا بوده که نقض پیمان کرده. این اظهارات رئیس جمهور ایران همزمان با سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به منطقه انجام شد. بایدن روز چهارشنبه وارد اراضی اشغالی شد و قرار است پس از دیدار با مقامات صهیونیست و تشکیلات خودگردان فلسطین عازم عربستان شود. بایدن همچنین در نشست سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و سه کشور عراق، اردن و مصر در شهر جده شرکت می‌کند. نزدیک‌تر کردن برخی رژیم‌های عربی به رژیم صهیونیستی همزمان با تشدید ایران حراسی در منطقه و همچنین جلب نظر عربستان برای همکاری در زمینه افزایش صادرات نفت از جمله اهداف بایدن در سفر به منطقه ارزیابی میشه. در همین راستا جو بایدن با انتشار یک یادداشت برای واشنگتن پست اعلام کرد تا زمانی که ایران با توافق هسته‌ای برجام برنگردد فشار اقتصادی و دیپلماتیک واشنگتن ادامه می‌یابد. مقصر نمایی ایران از سوی مقامات قصر سفید در حالی است که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه از توافق برجام خارج نشده، بلکه این آمریکا بود که می 2018 به صورت یک جانبه از این توافق خارج شد و دولت بایدن نیز با وجود انتقاد از این رویکرد دولت دونالد ترامپ عملاً به همان سیاست و فشار حداکثری ضد ایران ادامه داد. تداوم استفاده از تحریم ها علیه ایران، کارشکنی مستمر آمریکا در مذاکرات و خواسته های فرابرجامی این کشور نشان می‌دهد که مقامات واشنگتن همچنان دنبال کننده سیاست های شکست خورده دولت پیشین این کشور هستند. همکنون نیز مقامات آمریکایی همزمان با سفر منطقه‌ای بایدن سیاست ایران حراسی و تهدید تشدید کردند که یکی از اهدافش حمایت از رژیم صهیونیستی و کمک به خروج این رژیم از بحران‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی کنونی است. رئیسی در این باره تاکید کرده اگر رفت آمدهای مقامات آمریکایی با کشورهای منطقه برای تحکیم موقعیت رژیم صهیونیستی و عادی سازی روابط این رژیم با برخی کشورهاست، تلاش‌های آنها به هیچ عنوان برای صهیونیست‌ها امنیت ساز نخواهد بود. در این حال گفته میشه که موضوع سامانه دفاعی مشترک کشورهای منطقه و ایجاد ائتلاف ضد ایران یکی دیگر از اهداف سفر بایدن است. همزمان رژیم صهیونیستی هم سعی کردن نظر دولت آمریکا را برای حمایت از طرح‌های نظامی خودش همچون پدافند لیزری جلب کنند. در واقع موضوع سامانه دفاعی مشترک در منطقه با نظر و هدایت پنهان این رژیم دنبال میشه، اگرچه مشخص شدن ابعاد این موضوع نیاز به زمان داره، اما از همکنون عبدالله دوم شاه اردن در خصوص هر گونه اقدام جمعی در منطقه ابراز تردید کرده و گفته اگر ماهیت ائتلاف ها و مأموریت اصلی اونا مشخص نباشه موضوع ائتلاف یک مسئله پیچیده است. از نگاه جمهوری اسلامی ایران چنین طرحهایی منجر به تشدید تنش‌ها و بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد، بدون آنکه برای رژیم منفور صهیونیستی حاشیه امن به وجود بیاره. رئیس جمهوری ایران هم تاکید کرده اگر کوچکترین حرکتی علیه تمامیت ارضی ایران انجام شود با عکس العمل قاطع ایران مواجه خواهد شد. و دنبال سفر بایدن به اسرائیل، هیئت‌های رژیم موقت صهیونیستی و آمریکایی شامگاه چهارشنبه در قصر سفید دیدار کرده و درباره مسائلی از جمله ایران مباحثه کردند. مقام‌های آمریکایی و صهیونیستی در نشست مذاکرات راهبردی درباره ایران بر تلاش‌های مشترک بین واشنگتن و تل آویو علیه ایران متحد شدند. قصر سفید و دفتر نخست وزیری تل آویو در بیانیه مشترک درباره نشست مذاکرات راهبردی بین ایران و رژیم صهیونیستی حول ایران اعلام کردند که دو طرف متحد شدند تا تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی و بازدارندگی از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران هماهنگ بکنند. خب جناب آقای محمد سعید رضازاده، استاد حوزه و دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب رضازاده درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب جو بایدن سفری داشته با منطقه از روز گذشته شروع شده و اسرائیل سفر کرده، دیدارهایی داشته، به عربستان سفر خواهد کرد و در نشست شورای همکاری خلیج فارس هم شرکت خواهد کرد. ارزیابی بفرمایید جناب رضازاده این سفر را.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایام خجسته‌ای در تبریک عرض میکنم خدمت همه ملت ها و شنوندگان دیدی به ساعت شکل از شما که این بحث ها جهت بسیار ادبزایی ملت های مسلمان باز میکنید به روشنی بخش هر سبت که ملت های مسلمان و در این روز ها ما شاهدیم که سفر سیاست مزار پیر آمریکا به قیمت از یک کشور آمریکای فرسوده وارد یک سفر سیاسی امنیتی و اقتصادی با اهداف وارد بعضی از کشورها شده. خوب دیدارشون در از اسرائیل و حضورشون در داخل فلسطین اشغالی و همچنین شرکتشون در جلسات به حال ناتوی عربی که جز اهداف اونا هست در منطقه، خب دنبال یک سری دستاوردهایی هستن که باید اشاره کرد که اینها از این دستاوردها چگونه میتونن، آیا مطابق واقع هست، قابل استفاده هست و به اهداف مورد نظر اینها میخوان برسن یا نمیخوان برسن. از جمله اون چیزی که بسیار واضح اهمیته، خب با زبان زور علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت کردن که همه مردم به مردم آگاه ما کاملا اطلاع دارن که زبان زور امروز دیگه هیچگاه مخصوصا نفنایی آمریکا هیچگونه اثر نداره، چون زبان سیاست مداران جهان، زبان قانونی و حقوقی، زبان دموکراسی که خود ما مطرح میکنه و زبان خردمندانه و عصر هست که اینها در مقابل کشوری زورگویی مطرح میکنن و میگن به برجام باید برگردید، در حالی که همه جهانیان به وضوح این دروغ بزرگ آمریکا رو مشاهده میکنن که خود آمریکا بر حال از برجام خارج شده و اونی که باید به برجام برگرده.
بله.
کاشکیده که در مذاکرات های گفتگویی که بر حال در برجام بوده این موجب شده که بر حال یک صلح و ثبات در منطقه به وجود نیاید و قطعاً اهداف از این یک اهداف شیطانیه. خب در حال اینها نسبت به ملت دولتی یه الفاظ زوری استفاده میکنم که ملت و دولتش به یک اقتدار رسیده و محور مقاومت در کلی کشورهای جهانی هستن و در این حال خب زمانی هست که دیگه بزن و فرار در کار نیست، یعنی یک مورد اونها خواسته باشن با زمان تهدیدی را عملی بکنم قطعا جوابهای متعددی در مناطق مختلف خواهند شنید. این زبان زور امروز دیگه برای ملت‌ها و جوانها و جبهه مقاومت و کشور اسلامی هیچ قابل سازگار نیست. بلها این سوالی که مردم به جهانیان از آمریکا دارن که از برجام برگشت و برجام برگشت بکنه. نکته بعدی، مزایای این سفر ممکنه یک بار برای وضعیت داخلی امنیتی اقتصادی سیاسی که خود اسرائیل داره، همونطوری که همین ملت ها واقف هستند رو به اضمحلال الان کابینه حکومتی کاملا کارساز و بااقتدار در این حضور نداره، تنش های مردمی وضعیت اقتصادی مشکل سوختی که اونها دارن، مشکل امنی که دارن، به طور به هر حال یک پیام روح بخش زبانی تو حدودی برای اسرائیل و برای حامیان آمریکا که اسرائیل هست داشته باشه و در این حال جلب توجه اسرائیل در اونجا به هر حال داشته باشه. حضور اینا در فلسطین اشغالی به معنای اینه که غیر از تشدید ناامنی در منطقه فلسطین اشغالی و در خود فلسطین و ریادویی ملت‌ها در مقابل برحادثه چی در بر نداره، بنابراین این سفر بسیار سفر تنگزای هست. برحال تشویق کشور عربی با ایجاد ارتباطی که با خود اسرائیل داشته باشن این روند است که غیر از انزجار تنفر ملت‌های عربی و مسلمان در پی نخواهد داشت و قطعاً چپه مقاومت بیشتر به اقتدار مقاومت وادار میکنه. بله. که در این قسمت هم آمریکا یا با این زبان، با زبان زور یا زبان ایجاد با اسرائیل میتونم نقش آفرینی بکنم.
بله.
اگر بهانه از اینا بری حضور در این کشورها به گفتمان از نسبت به ملتی عنوان ملت مقاومی که در یمن هسته، خب ایجاد صلح در بین خود مردم بیده، بارها نقض یه صلح صورت گرفته و هیچ جگه آمریکا در این روندی که صلح واقعی در بین ملت وجود بیه، چون اولین علامت صادقان آمریکا اگر خواهان توقف جنگ باشه اینه که بعد محاصره اون ملت از دست برحال اونهایی که اشغال کردن نجات پیدا بکنه و در واقع هیچ جگه پیامد این سفر آقای جو بایدن در منطقه و کشور عربی و در شرکت در آینده که ممکنه ناتو عربی صورت بگیره ثمره به ملتانه داره، بلکه یک روحی زبان شناختنی تا حدودی میتونه برحال بری کشورهایی که مزمهل شدن و در حال سقوط هستن و در حال ترس و وحشت موشد هستن برای از اونها داشته باشه که خب ممکنم تا حدودی شکست های سیاسی که رئیس جمهور قبل آمریکا در منطقه در افغانستان مخصوصا برحال ملت مسلمان افغانستان موفق شدن که اشغالگر از کشور بیرون بکنن، در این حال به تا حدودی در صحنه های سیاسی و همچنین صحنه های امنیتی ممکنه به هر حال یک مقدار جبران شکست های سیاسی در زمان قبل آمریکا داشته باشند. بنابراین این حضور و این سفرها دست آوردهای که برای ملت ها داشته باشند در راستای دموکراسی باشه و در قسمت ایجاد امنیت در منطقه باشه و این گفتمان های زور هیچگاه اثرگذار نیه. اون چیزی که میتونه در مقابل زور باید زوره و اون چیزی که الان در جهان عرضه شده واقعا محور بوده خود مقاومت بوده که اینا اگر موفق میشدن با زور میتونستن در ائتلاف خود آمریکا در یمن شرکت کنن، میتونستن با موفقیت برسن. این روز ملت مقاوم یمنه که به پیروزی رسیده، ملت مقاوم افغانستان و مجاهدین هم که سبب شده که بر اون رو بیرون کنن، اون ملتی که بر حال در کشورهای دیگر مثل عراق بود و همچنین کشور دیگر که در هر کجا در حال اینا مورد اشغال اون کشور قرار دادن، واقعا حضور ملت ها و آگاهی ملت ها بیدن این ملت ها و مقاومت میتونه کارساز باشه. بنابراین این سفر یک مصلحت داخلی ممکنه در قسمت رفع مشکل جنگی که در اوکراین و روسیه وجود آمده که مثل سوخت و مواد غذایی و گندم در بدون کشورهای اروپایی و خود آمریکا در این جمع مشکلات اقتصادی بر هر حال دچار شدن، ممکنه با استقراض و قرض گرفتن و هر حال از وضعیت کشورهای عربی مثل عربستان تا حدود مشکل خود رو موقتا حل بکنن، ولی دیگه او آمریکای 2006 به 2003 او آمریکا نیست. بسیار در حال اضمحلال و موفقیت با جبهه مقاومت و ملت مسلمان.
جناب رضازاده، گفته میشه که یکی از اهداف سفر آقای بایدن که خب اینا این طرح از گذشته هم دنبال میکردن در زمان ترامپ و در زمان بایدن و حتی قبل از او، بحث ایران حراسی هست که آقای بایدن در سفری که داره با اسرائیل با عربستان کشورهای عربی به دنبال این مسئله است. اینا چرا دنبال این مسئله هن و از اینکه ایران حراسی را در منطقه ترویج بکنن دنبال چی میگردن؟
ممکنه بعضی از اهداف از اینا اینجور باشه که جمهوری اسلامی با اقتدار و استقلالی که داره تونسته در قلوب ملت‌های مسلمان حضور پیدا کنه و در طرح‌های اقتصادی پتانسیل‌های متعددی که الان در پروتکل‌های اقتصادی که با کشورهای مثل روسیه و همچنین مثل کشورهای چین داشته باشن ممکنه جلوگیری از پیشرفت از اینا در کشورهای آمریکایی و در نوع ارتباط با اون کشورها بهترین اهرامی که آمریکایی‌ها در کل منطقه داشتن بحث ایران ایران حرسی به اسلام حرسی بوده که از این ودی تونستن استفاده بکنن و دوم زمینه جنگ در درون بعضی از کشورها شعله بر بکنن. ما ملت افغانستان کاملا واقفه که به هر جایی که آمریکایی حضور فیزیکی داشته باشن و در هر منطقه گذر داشته باشن غیر از ناامنی چیزی دیگر وجود ندارد. در یمن حضور دارن و ناامنی است، در عراق تا حدودی به حال از بود سیاسی و استخباراتی حضور دارن و ناامنی دارن، در ایجاد داعش در افغانستان به شکل بنیابتی حضور دارن و لذا ناامنی در کشورها میبینن. پس بحث از ایران حرسی، یکی بری شعله ور کردن جنگ در بعضی از مناطق، یکی بری نزدیک نشدن جمهوری اسلامی به خیلی از کشورها در ارتباطات سیاسی و اقتصادی، و محور سوم اینا فروش اسلحه دارن. به فروش اسلحه در داخل انبارهای نزدن که یک تجارت اقتصادی برای تخمیه وزمه هست، برای ایجاد از خیلی از کشورها برای مخصوصا کشور عربی برای حفظ به اراست خود خود سبب میشن که از بعد از کشور اروپای و آمریکا اسلحه بگیرن. یعنی هم بود اقتصادی داره و هم بود سیاسی داره، برای دیگه کارساز نیست. یعنی این بحث ایران حرسی با اون چیزی که بیش از 40 سال این نظام تونسته با اقتدار و به صورت مستقل استفاده بشه، برای خیلی کارساز به ملت ایران و به ملت‌های مسلمان خواهد.
بسیار تشکر میکنم جناب رضازاده از شما و شما خدافظی میکنم.
تشکر، موفق باشید.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با جناب آقای محمد سعید رضازاده، استاد حوزه و دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با اهداف سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به منطقه. سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان در دیدار با سفیر ترکیه در کابل گفته که این وزارت از تمامی سرمایه گذاران ملی و بین المللی بخواهد که در افغانستان در بخش معادن سرمایه گذاری بکنند. گفته که خب از این موضوع استقبال میکنه. شیخ شهاب‌الدین دلاور امروز با جهاد آرگینای سفیر ترکیه در کابل دیدار کرده. در خبرنامه‌ای که این وزارت منتشر کرده آمده که در آغاز این نشست روی روابط نیک، دیرینه و دوستانه کشور ترکیه با افغانستان بحث صورت گرفته. سرپرست وزارت معادن و پترولیم هم گفته که این وزارت از تمامی سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی که بخواهند در افغانستان در بخش معادن سرمایه گذاری بکنن استقبال کرده و زمینه را برای اونا مهیا می سازه. درباره وضعیت معادن افغانستان و ویژه معادن شمالی کشور، همکارم خاوری از تخار پشت خط ارتباطی ماست. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که وضعیت معادن در شمال افغانستان چطور هست؟
سلام بر شما و شنونده های عزیز. بله، معادن در شمال افغانستان در نقاط مختلفش وجود داره، مخصوصا معدن سنگ سوخت در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، معدن سنگ سوخت در دره صوفی ولایت سمنگان، همچنان معدن سنگ سوخت در ولسوالی نهرین ولایت بغلان و گذشته از او در شمال شرق افغانستان در ولسوالی های چال، نمکاب و کلفگان ولایت تخار و همچنان در برخی از نقاط ولسوالی های دروازهای بدخشان معادن بیشماری وجود دارد. در تخار همچنان معدن طلا و در تخار همچنان معدن نمک تام، معادن متعدد و مختلف وجود دارد که نسبت به دوران حکومت جمهوریت حال حدوداً بالای برخی یا بخش از این معادن کار صورت گرفته. به گونه مثال ما میتونم از معادن در تخار نام ببرم که اکنون معادن طلا در ولسوالی چاهاب ولایت تخار زیر حاکمیت طالبان خیلی منظم پیش میره، بانکی قناعت بخش نیست، اما حدوداً حال طالبان چون حاکمیت در این جغرافیا دارن حداقل عواید یا آنچه که از اونجا به گونه قانونی یا غیر قانونی استخراج میگرده به نحوی به کیسه امارت اسلامی افغانستان در دولت آب میخره. سابق در اختیار زورمندان محلی بود، افراد اونجا حضور داشتن که تمام معادن طلا ولسوالی چاهاب را در اختیار داشت و روزانه فقط به منفعت خودش فکر میکرد و آنچه که از اونجا به دست میامد را از مردم به عنوان عشر یا هر حرف دیگر جمع‌آوری میکرد برای خود اختصاص میداد، اما اکنون چنین نیست. همچنان معدن سنگ سوخت که من در گزارش‌های قبلی اشاره کردم، در شمال افغانستان سه معدن به گونه رسمی با شرکت‌های خصوصی قرارداد داده شده که بله. یکی از او معدن سنگ سوخت گزیستان در ولسوالی کلفگان ولایت تخار در شمال شرق افغانستان هست، با آنکه این معدن به مدت 10 سال به قرارداد داده شده و مدت زیادی از او هم تانو سپری شده، در حدود 4.5 میلیون دلار روی از این سرمایه گذاری صورت گرفته که هنوز هم در مرحله استخراج نرسیده و در مرحله اکتشاف هست. با آنکه در مرحله استخراج نرسیده، با آن هم روزانه بین 70 تا 100 تن زغال از این معدن استخراج میگرده که 4 سوف داره و هر سوفی از او روزانه در حدود 20 تن 25 تن سنگ سوخت استخراج میکنه. همین گونه معدن دره‌سوفی ولایت سمنگان که از مهمترین معدنهای سنگ سوخت در افغانستان به شمار میره که روزانه هزاران تن سنگ سوخت از این معدن استخراج میشه و به بازار عرضه میشه و همچنان شرکت قراردادی به کابل انتقال میده و بعد از کابل دست دوم و سوم این سنگ سوخت خریداری و سپس به پاکستان منتقل میسازند.
جناب خاوری، این روزا بحث ارسال زغال سنگ افغانستان به پاکستان خیلی داغ شده، میشه که در ارتباط هم توضیح بفرمایید؟
بله، پاکستانی ها با هیچ شرکتی یا با هیچ معدنی در شمال افغانستان قراردادی رسمی ندارند. سنگ سوخت از این معادن استخراج میشه، انتقال داده میشه به کابل، اونجا گمرک میشه، بعد توسط تجاران یا دست دوم کسایی که سنگ سوخت را از معادنی در شمال و شمال شرق افغانستان خریداری میکنند، اینها سنگ سوخت را به پاکستانی ها به قرارداد میتن یا به پاکستانی ها میفرستند. خود پاکستانی ها یا کدام شرکتی از پاکستان دقیق و مشخص با هیچ یک از معادن در شمال افغانستان قراردادی رسمی نداره، الا اینکه اینها سنگ سوخت را به کابل انتقال میدهند و از کابل توسط افراد دیگری بعد به پاکستان منتقل میشه. حال حدودا کارگرانی هم در این معادن حضور دارند. ما چند روز قبل از معدن گزیستان در کلفگان تخار دیدم، کردم گزارش هم داشتیم از اونجا که در حدود 100 کارگر اونجا مشغول به کار هست و روزانه کار میکنن و مزدشان را دریافت میکنن.
بله آقای خاوری، خب میدونیم که در گذشته معادن افغانستان عمدتاً غارت میشد توسط مخالفان مسلح دولت افغانستان و نظارت خاصی در ارتباط با استخراج معادن وجود نداشت. در حال حاضر از این نظر وضعیت چطور هست؟
بله، متاسفانه هنوز هم استخراج بگونی قانونی و بگونی فنی در برخ از این معادن وجود نداره. بگونی نمونه معدن سنگ سوخت ولسوالی چال یا معدن نمک تعام در ولسوالی چال هنوز هم بگونی فنی و قانون استخراج نمیشه و توسط افراد غیر قانونی و غیر فنی استخراج میشه و بازار عرضه میکنن. همچنان معدن طلا در ولسوالی چاب، با آن که روزانه میلیون ها افغانی از این طریق به عواید دولت افزوده میشه، اما با آن هم تا هنوز بگونی قانونی و بگونی بسیار فنی که ایجاب میکنه اونگونه باید استخراج بشه، اونگونه استخراج نمیشه و این نگرانی هست که اکثریتی از اونهایی که در معادن کار میکنن این نگرانی باشون وجود داره، به دلیل از اینکه هر هفته یا هر ماه حداقل 2 تا 5 نفر در این معادن جانهاشون را از دست میدن، فقط به دلیل اینکه بگونه فنی و بگونه ای که باید استخراج بشه استخراج نمیشه و این سبب میشه تا کارگران در این معدن بنا بر نقاط ضعفی که وجود داره یا بنا بر همون کمبودیهایی که در وسایل و تکنیک وجود داره جانشون را از دست بدن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای خاوری، از شما و شما خدافظی میکنیم.
ممنون از شما، سلامت باشین، وقت شما هم خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب، گفتگوی بود با همکارم عبدالسمی خاوری در ارتباط با وضعیت معادن در افغانستان، خصوصا در شمال افغانستان. در برنامه روز گذشته در مورد وضعیت ارسال زغال سنگ افغانستان با پاکستان با شما خوبان شنونده صحبت شد و نظرات دو تن از کارشناسان هم در همین ارتباط تقدیم شما شد. این روزهای پرسش ها مطرح هست که زغال سنگ افغانستان با پیمانی زیاد با پاکستان ارسال میشه. برخی خبرها حاکی از این بود که پاکستان زغال سنگ افغانستان با قیمت ارزان خریداری میکنه و حتی برخی بر این باورند که پاکستان زغال سنگ افغانستان غارت میکنه، که خب نظرات کارشناسان در همین موضوع خدمت شما تقدیم کردیم. در گزارش همکارم خاوری هم به همین موضوع پرداخته شد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی داشته با مفتی عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معادن حکومت طالبان، و نخست از وی پرسیده که در حال حاضر وضعیت ارسال زغال سنگ افغانستان و پاکستان چگونه است. دعوت میکنم که گفتگو رو بشنوید.
تقریبا ما در حدود 80 نقطه‌ای یا ذخایر طبیعی زغال سنگ داریم در افغانستان، خصوصا از زغال سنگ 63 ذخایرش برای پلان‌های بعدی ما و برای پلان‌های در زمان مستقبل اور نگاه داشتیم، اما فقط در 17 نقطه کار جریان داره، فعال است. در 17 نقطه مقداری که ما تقریبا تخمین کردیم، از همین 17 نقطه که به دست ما میآید 2 میلیارد و 3.5 صد میلیون تن، یعنی 2350 میلیون تن فقط ما در اینمی نقطه 17 داریم. معنیش هم است که ما به کافی به مقدار خیلی زیاد الحمدلله زغال سنگ داریم. زغال سنگ همراه ما هیچ مشکلی نیست، اما چیزی که تقریبا از اخباری که ما روزانه داریم، روزانه شاید 10000 تن به پاکستان شاید صادرات داشته باشیم. همین 10000 اگر در همین 17 نقطه حسابش کنیم که مثلا 2 میلیارد و 350 میلیون تن که ما داریم، اگر هر روزه 10000 تن به پاکستان روان می باشه، صادرات می باشه یا صادرات خارجی داشته باشیم، یعنی تقریبا 550 سال در بر می گیره. یعنی ما مقدار خیلی وافر داریم. و اگر همین حساب بگیریم که به 10000 را صادرات به 20000 برسانیم، غالبا که 275 سال وقت شاید در بر بگیره فقط نقطه های 17. اما 63 نقطه برای پلان های بعدی ما نگاه داشتیم. پالیسی ما پروتکشن است، فقط حفاظت است.
آیا توافقنامه مشخصی میان وزارت معادن و دولت پاکستان در رابطه با فروش زغال سنگ منعقد شده؟ این زغال سنگی که در حال حاضر از افغانستان که بسیاری میگن بیرویه به پاکستان ارسال میشه، بر اساس چه توافقنامه‌ای هست؟
یک چیزی که خیلی مهم است، ما با کشور پاکستان و یا همچنان با کدام شرکت پاکستانی هیچ قرارداد عقد ننمودیم. با پاکستانی ها ما هیچ قراردادی زغال سنگ نداریم. ما چیزی که میپروشیم سری سکتوری خصوصی، سری افغانهای داخلی در داخل کشور برای رفع حاجاتشان، مشکلاتشان که در پاپریکا داره، ما سری آنها میپروشیم، اما آنها باز بیرون میبرن. ما تجارای خود را از دست گرفته نمیتوانیم که شما به پلان کشور ببریش و به پلان کشور نبریش. و به این خاطر ما که چیزی میپروشیم، او بر تجاره بر سکتوری خصوصی خود میپروشیم. ما با پاکستان کدام قرارداد رسمی نداریم و نه با کدام شرکت پاکستانی کدام قرارداد رسمی داریم، اما ما که میپروشیم سری سکتوری خصوصی خود ما میپروشیم، اما آنها باز بیرون میبره. وقتی که آنها تقریبا از افغانستان که بیرون میکشم، تمام کاروبارش ای به افغانی صورت میگیره، به هیچ صورت به کالدار، به خاطر از اینکه در این روزا ما و شما میبینیم که کالدار پاکستانی ارزش خود را از دست داده و به این خاطر هیچ تجار دل خود را سر ازی بسته نمیکنه، به خاطر از اینکه خرسند نمیشه با گرفتن کالدار. و در داخل خاک افغانستان تمام تعرفه وزارت معدن و همچنان گمرکات وزارت مالیه و همچنان ترانسپورتیشن، این تمام چیزا از گرفتن از تصدی های زغال سنگ، این کلگی در داخل افغانستان به افغانی صورت میگیره. وقتی که از خط دیورن بیرون میکنه به هر کشوری که میبره، او با ما ارتباط نداره و نه ما مداخلت کرده میتوانیم. و چیزی که خیلی مهم است، تعرفه در داخلی که ما سر سکتور خصوصی خود میپروشیم، فقط 3000 افغانی ما میپروشیم. 3000 افغانی این تعرفه وزارت معدن است تا 4000. اما وقتی که اونا باز روانش میکنه، صادرش میکنه به خط دیورن که میرسانه، تقریبا یک تنش به 280 دلار برایشان میفته و بازار جهانیم اگر پرسان کنیم 3500 یا 380 دلار یا 400 دلار میباشم، اما بازار جهانی امیر ترانسپورتیشن خیلی زیاد مصرف سرشان میه.
گفته شده که دولت پاکستان زغال سنگ افغانستان را بر اساس روپیه پاکستانی خریداری میکنه که میگن این بسیار به نفع پاکستان تمام میشه. در این رابطه اگر بفرمایید که وضعیت از چه قراره؟
طوری که پیشتر به شما معلومات ارائه نمودم، گفتم که ما با پاکستان و یا با کدام کمپانی پاکستان و یا با دولت پاکستان هیچ قرارداد زغال سنگ نداریم. چیزی که ما داریم بر سکتور خصوصی افغان ها میفروشیم، تجارای ما بر تجارای پاکستان نمیپروشن. طوری که ما قبلا هم یادآوری کردم که ما در داخل افغانستان کالدار را بیخی از پالیت از پا در آوردیم. هیچ کالدار را در اینجا در داخل افغانستان قابل پذیرش نیست و همچنان تمام چیزا با افغانی جریان داره، حتی به دلار هم اعتبار نمیتیم، با افغانی صورت گرفته میشه. وقتی که باز از دورین که مثلا به خط پاکستان به مرز پاکستان داخلش میکنه، او ما مداخلت کردن نمیتوانیم که تجارای ما تجارای افغانی بر تجارای پاکستانی با کدام کرنسی سرشان میپرسه. تا جایی که ما خبر داریم پاکستان خیلی نیاز داره به زغال سنگ. اگر تجارای ما به هر کرنسی که به تجارای پاکستانی بگوین به همان کرنسی از پیششان میخرن.
چرا در حال حاضر فقط پاکستان خریدار زغال سنگ افغانستان هست؟
نه، ما طوری که قبلا یادآوری کردم که ما با پاکستان هم کدام قرارداد مشخص نه با دولت و نه با شرکت های پاکستانی داریم. این ملت افغانستان است، این تجارای خصوصی سکتور است که آنها با پاکستان میبرن. اما ما میخواهیم، کوشش میکنیم، کوشان هستیم به خاطر از اینکه ما ذخایر طبیعی نهایت زیاد داریم. برای ما پیلن یک رای که خیلی مهم است او پاکستان است. شاید ما در آینده میخواهیم که دست خود را دراز کنیم به بازارهای جهانی، که منرال های خود را به بازارهای جهانی امونجا بفروشیم. و ما کوشش میکنیم راه را ان شاء الله از زیر کار است، به خاطر از اینکه پاکستان در سابق قرارداد خیلی کلان با کشور اندونزیا و همچنان با استرالیا و با افریقای جنوبی قراردادهای زغال سنگ داشتند. در این اواخر اما آن قرارداد با مشکلات مواجه شدند، سر پاکستان قطع شدند. اما کشور پاکستان خیلی زیاد و نیاز دارند به زغال سنگ و به این خاطر توجهشان به افغانستان خیلی زیاد شده. و ما گفته میتوانیم که امارات اسلامی افغانستان من حیث یک کشور مستقل و یک حکومت مستقل میتوانه که به هر کشوری که و به هر حکومتی که و به هر شرکتی که دلش بخواه با آنها قرارداد را عقد مینماییم. او در آینده میبینیم، اما تا به حالی با هیچ کشور قرارداد زغال سنگ و نه منرال های دیگه کردیم. اما در آینده پلان های خیلی قوی داریم.
خب بخش اول گفتگوی همکاران بصیر احمد حسین زاده را با مفتی عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن حکومت طالبان شنیدید. بخش دومش انشاءالله سعی میکنیم روز شنبه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة.
التماس دعا داریم از یکایک شما عزیزان شنونده، دوستان عزیز، در شب ولادت دهمین امام معصوم حضرت امام هادی علیه السلام قرار داریم. این مناسبت را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگیم. دعوت میکنیم که اینک آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و سروران گرانقدر. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر برنامه‌ریزی و توسعه پاکستان میگوید کشورش از بی‌ثباتی افغانستان متضرر می‌شود. احسان اقبال وزیر برنامه‌ریزی و توسعه پاکستان دیروز چهارشنبه در نشست خبری در نیویورک گفت پس از سالها جنگ در افغانستان اکنون زمان آن رسیده تا ثبات واقعی در این کشور برقرار شود. احسان اقبال افزود بی‌ثباتی در افغانستان پاکستان را به عنوان یک کشور همسایه متضرر خواهد کرد. پاکستان از حامیان اصلی دولت طالبان در افغانستان بوده و از این رو در صدد است روابط این دولت را با جهانیان بهبود بخشد. کمیته ویژه برای رفع مشکلات دارویی در افغانستان تشکیل شده است. به دنبال افزایش نرخ دارو در افغانستان، اداره دارو و مواد غذایی دولت موقت طالبان در این کشور امروز اعلام کرد کمیته برای رسیدگی به مشکل کمبود دارو در سطح شهرهای افغانستان تشکیل شده است. بر اساس این گزارش، یکی از حوزه‌هایی که در آن با کمبود دارو مواجه بوده داروهای بیماران سرطانی است و تلاش‌ها برای رفع این کمبود ادامه دارد. عبدالباری عمر رئیس اداره دارو و مواد غذایی دولت طالبان گفت هر داروخانه و یا هر شرکتی که دارو را از قیمت تعیین شده بیشتر بفروشد با وی برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد. در این میان اتحادیه ملی داروی افغانستان اعلام کرد این اتحادیه مشکلاتی را درباره دارو در این کشور با مقامات دولت طالبان در میان گذاشته است. عزیز الله شفیق رئیس دبیرخانه اتحادیه ملی داروی افغانستان در این باره گفت هدف ما این است که قوانین موجود مورد بررسی قرار بگیرد و در قوانین اصلاحات مثبتی به وجود بیاید. افغانستان بیشتر داروهای مورد نیاز و تجهیزات طبی را از کشورهای هند، پاکستان، ایران، چین، ترکیه، امارات و برخی کشورهای اروپایی وارد می کند. سخنگوی دولت طالبان در افغانستان به قتل یک عضو ارشد سلفی در کابل واکنش نشان داد. منابع محلی در شهر کابل امروز اعلام کردند افراد مسلح سردار ولی ثاقب عضو ارشد سلفی و رئیس مکتب نارنجباغ شهر جلال آباد را در شهر کابل با ضرب گلوله کشتند. با گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان امروز اعلام کرد این اقدام برای ایجاد اختلاف در جامعه افغانستان بوده و کار عناصر فاسد است. ذبیح‌الله مجاهد افسود شیخ صاحب سردار ولی ثاقب با دولت طالبان بیعت کرده بود و مخالف این دولت نبود. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این قتل را به عهده نگرفته است. افراد مسلح ناشناس 7 عضو یک خانواده را در شهر پغمان ولایت کابل با ضرب گلوله کشتند. با وجود اطمینان دولت طالبان در افغانستان درباره تامین امنیت، در ماه‌های اخیر آدم‌ربایی و قتل‌های مشکوک در کابل و برخی ولایات افغانستان افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر مواردی از آدم‌ربایی و قتل‌های مشکوک نظامیان پیشین، تجار و صرافان نیز از کابل و سایر ولایات گزارش شده است. خالد زدران سخنگوی پلیس دولت طالبان در کابل روز پنجشنبه گفت افراد مسلح ناشناس و سوی 7 عضو یک خانواده از جمله زنان و کودکان که سوار بر موتر راهی خانه بودند فایر کردند و آنها را کشتند. در همین حال منابع محلی در ولایت غزنی در شرق افغانستان امروز اعلام کردند افراد مسلح ناشناس 2 جوان افغانستانی را در ولایت غزنی در شرق این کشور با ضرب گلوله کشتند. منابع محلی در ولایت لوگر در شرق افغانستان هم گفتند افراد مسلح ناشناس دیشب وارد نانوایی در شهر پل علم مرکز این ولایت شدند و با سوی 4 نفر که در حال پخت نان بودند فایر کردند و آنها را کشتند. شخص یا گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. قتل و آدم ربایی در افغانستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در این کشور از چالش‌های جدی امنیتی است. دولت طالبان در افغانستان پوشیدن کلاه را برای دانش آموزان در ولایت پروانه این کشور اجباری کرده است. منابع محلی در ولایت پروانه افغانستان امروز اعلام کردند اگر دانش آموزان بدون کلاه به مکتب بروند برگردانده می شوند. بر اساس این گزارش دولت طالبان همچنین به دانش آموزان در ولایت پروان دستور داده که با کت شلوار به مکتب نروند. تامین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مکاتب دخترانه، مورد استفاده قرار نگرفتن خاک افغانستان زده کشورهای دیگر و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از پیش شرط‌های جامعه جهانی برای برسمیت شناختن دولت طالبان است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توییت هشدارآمیز در واکنش به گزافه‌گویی‌های رئیس جمهور آمریکا مبنی بر احتمال حمله نظامی به مراکز هسته‌ای ایران به عنوان آخرین گزینه منتشر کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که این هفته در سفر منطقه‌ای وارد سرزمین‌های اشغالی شده است، ادعاهای دروغین مقامات آمریکایی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تکرار کرد. بایدن همچنین همسو با توهمات سران رژیم صهیونیستی امکان حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را مطرح کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با انتشار توییتی در واکنش به گزافه‌گویی‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد صبر جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات غرب و موضع‌گیری‌های سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا ابد ادامه پیدا نخواهد کرد. سپاه پاسداران در اقدامی قابل تأمل از هشتگ بازدارندگی هسته‌ای در این توییت استفاده کرد. مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران گفت اگر عربستان آمادگی برگزاری دور بعدی گفتگوها را داشته باشد جمهوری اسلامی استقبال می‌کند. علیرضا عنایتی دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران در گفتگوی با اسپوتنیک در پاسخ به این سوال که آیا دور جدیدی از مذاکرات با عربستان سعودی در راه است و آیا چشم‌اندازی برای احیای روابط و تبادل نمایندگی دیپلماتیک بین دو کشور از جمله بازگشایی سفارت‌ها در آینده نزدیک وجود دارد گفت اگر طرف سعودی آمادگی برگزاری دور بعدی را داشته باشد و برای ورود به یک مرحله دیگر که می‌تواند در قالب یک گفتگوی سیاسی رقم بخورد آماده باشد جمهوری اسلامی استقبال می‌کند. دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران در خصوص برخی گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر این که مرحله نشست‌های امنیتی بین طرف‌های ایرانی و سعودی و پایان رسیده و دو طرف امروز وارد مرحله برگزاری جلسات با ابعاد دیپلماتیک شدند تصریح کرد هنوز این موضوع محقق نشده است. معاون وزیر امور خارجه روسیه تقویت روابط تهران و مسکو را بهترین پاسخ به فشارهای غرب دانست. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت ایران شریک قابل اتکا برای روسیه محسوب می‌شود و مسکو به دنبال تقویت روابط با تهران است. بوگدانوف گفت ما ایران را شریک قابل اتکا و کشوری همفکر در بستر تغییرات جهانی مرتبط با تشکیل یک جهان چند قطبی و تلاش جمعی همه‌جانبه غرب برای مقاومت در برابر این روند عینی می‌بینیم. این دیپلمات ارشد روس افزود تقویت همکاری‌های تهران و مسکو بهترین پاسخ به چالش‌های اعمال شده از سوی غرب خواهد بود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و حق نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش، عزیزان شنونده سلام و درود بر شما. امیدواریم سلامت و تندرست باشید و ایام به کامتان باشد. امروز با موضوع استراب و نگرانی از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. عزیزان، مسئله استراب و نگرانی که یکی از معضلات روانی بشر است، در دهه‌های اخیر از زوایای مختلف مورد بررسی و تحلیل روانشناسان قرار گرفته است. تئوری‌های مختلف روانشناختی و روانشناسی راه‌های متعددی را در زمینه پیشگیری و یا درمان استراب مطرح کردند که البته نتایج ارزشمندی نیز داشته است. آرامش و اطمینان روانی از دیرباز با عنوان شاخص برای انسان سالم و به هنجار مورد توجه مکاتب و دیدگاه‌های مختلف قرار گرفته است. تفکر دینی از آنجا که احاطه کامل بر همه ابعاد گوناگون وجود انسان دارد، راه حل‌های جامع را برای پیشگیری و یا درمان مشکلات روانی بشر و رسیدن به آرامش واقعی ارائه کرده است. متون و منابع اسلامی مملو از تعابیر و مفاهیم گوناگونی است که در آن آرامش روح آدمی مورد توجه واقع شده است. عزیزان شنونده، در بینش مذهبی اصلی ترین عامل ایجاب استراب قطع ارتباط با خدا و فراموشی یاد او در زندگی است. این مسئله تبعات منفی متعددی را برای انسان به همراه دارد که یکی از آنها پدید آمدن باورهای غیر منطقی و نگرش نامعقول در اوست. این نوع نگرش سبب می شود انسان دید منفی به همه هستی پیدا کند که در نهایت منجر به ناامیدی و افسردگی در انسان می شود. در تفکر دینی، انسان با اتصال به منبع اصلی قدرت در هستی، یعنی پروردگار عالم، می تواند راه را برای مقابله با مشکلات روانی خیش هموار کند. روانشناسان برای آرامش روان انسان دو مفهوم مثبت و منفی را قائل هستند. از دیدگاه آنان، آرامشی که همراه با خلاقیت و حرکت نباشد منفی است و آرامش مثبت با خلاقیت و انگیزه های سازنده همراه است. با نگاهی به آموزه های اسلام در میابیم که این دین آرامش آمیخته با بی‌تحرکی و ناامیدی را نکوهش نموده است. در منطق این دین آرامش ارزشمند است که همراه با تعقل، اندیشه و کوشش باشد.
به نام خدا، معصومی تبار هستم با مبحث انواع اضطراب. اگه اضطراب داشته باشید، طبق نظریه فروید اضطراب ها به سه دسته تقسیم میشن: اضطراب های واقعی، اضطراب های اخلاقی و اضطراب های نوروزی. اضطراب واقعی اضطراب هایی است مثل ترس از زلزله، سیل، حیوانات وحشی و اضطراب هایی که اگه پیش ما روانشناس ها بیاین میگیم خب طبیعی اضطراب داشته باشی، فقط اضطرابت نباید خیلی افراطی و از حد گذشته باشه و باعث رفتارهای ناکارآمد بشه. دسته دیگه اضطراب ها اضطراب های اخلاقیه، اضطرابی که ریشه در فرا خود داره. این نوع از اضطراب با سرزنش افراطی از خود همراهه. اگه تو مشکلات همیشه میشینی با خودت نشخوار فکری میکنی و خودتو سرزنش میکنی، بدون که از دوران کودکی با یه وجدان سختگیری بزرگ شدی که همه مسائل داره به خودت ربط میده و شاید هم ایدئال ها و آرزوهای خیلی بزرگ و دور از دسترسی داری که بهتره اونها رو تعدیل کنی. درمانگر کمک میکنه که خود سرزنشی شما کمتر بشه و سعی کنید با واقعیت های محیطی تطابق بیشتری داشته باشید. اضطراب بعدی اضطراب نوروزیه، ریشه در کشاننده های نهاد و کسب لذت داره، مستقر در ناخودآگاهه و ترس از تنبیه دیگران داره. درمانگر در اینجا شما رو متوجه این موضوع میکنه که احتمالاً در دوران کودکی اگر تکانه جنسیتون رو در محیط فعال کردید یا پرخوشگری هایی انجام دادین، تنبیه های سختی در کنار شما بوده و الان به شکل ناخودآگاه یک اضطراب همیشگی رو با خودتون حمل می کنید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
برنامه رازهای زندگی را میشنوید و امروز با موضوع اضطراب و نگرانی در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همچنان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، گاه حساسیت، نگرانی یا ترس ما از حوادث آینده آنچنان زیاد است که ما را منفعل می کند و بر اراده ما تأثیر می گذارد. این امر کاملا منفی است، چرا که در این حالت قدرت حرکت از انسان سلب می شود. اما گاهی اوقات انسان با دوراندیشی و خیشتنداری آرامش را بر خانه وجود خیش حاکم می کند تا توان و اراده قوی تر برای مقابله با مشکلات به دست آورد. اندیشه دینی تلاش دارد چون این نگرش را بر ذهن و روح انسان حاکم کند. به همین دلیل با کارگیری آموزه های دینی این نیرو را به انسان می بخشد که او در مقابله با ناگواری ها مهیا باشد. ویلیام جیمز می گوید امواج خروشان سطح اقیانوس هرگز نمی تواند آرامش اعماق اقیانوس را برهم بزند. در نظر افرادی که به حقایق بزرگتر می اندیشند، هرگز فراز و نشیب های زندگی آرامششان را به هم نمی زند. یک شخص دیندار فارغ از هر گونه دغدغه و تشویش است و در برابر پیش آمدها در دنیا صبر می کند. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. امیدواریم زندگی به کامتان باشد. دست حق نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.